سلام و روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این برنامه. من جاوید نعیمی در بخش خبری ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه هیئت 15 نفری حکومت طالبان برای اشتراک در نشست‌های در مورد افغانستان وارد نروژ شده.
مقابل نروژ هیواد چارواکو سره
ما با مقامات نروژ، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات آمریکایی و عرب و همچنان تعدادی از افغان‌ها دیدارهای خواهیم داشت.
پیام احزاب سیاسی: اگر طالبان بدون مشارکت احزاب با حکومتشان ادامه دهند موفق نخواهند ماند.
جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است که حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد.
طرح حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران رسانه‌ای شده، اما محصلان دختر ناراضی‌اند.
برای من واقعا جای تعجبه که استاد مرد حق داره که بیاره یک خانم درس بده، ولی یک خانم حق نداره که از پیش سینتی پسر خود تیر بشه.
بریتانیا و روسیه روی دیدار مذاکره مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرها این ساعت. سرخطا: مقام های صحی از افزایش قربانیان انفجار هرات به 7 تن خبر می دهند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین دیدارش با هالند به میدان می رود و وزیر خارجه اوکراین جرمنی را به تضعیف وحدت و تشویق رئیس جمهور روسیه متهم کرده. مشروع خبرها: در انفجار بم در ولایت هرات حداقل 5 غیر نظامی کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ثابت هروی، یک مقام استخباراتی طالبان در هرات، بر رادیو آزادی گفت که رویداد در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در یک موتر مسافربری اتفاق افتاد. مسئولان شفاخانه حوزه هرات شمار قربانیان را 7 تن و زخمی ها را 9 تن اعلام کردند. یک منبع در شفاخانه هرات که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد، بر رادیو آزادی گفت کشته شده ها شامل 4 زن و 3 مرد هستند. مقام های طالبان تا هنوز در مورد هویت قربانیان ابراز نظر نکردند، اما بر اساس گزارش ها این انفجار در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین حاجی عباس در هرات رخ داده. تا اکنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. مقام های هرات می گویند مسافرانی که در نتیجه برفباری در شهرهای هرات، بادغیس گیر مانده بودند نجات داده شدند. احمد الله وسیق، معاون سخنگوی طالبان، شب گذشته در توییترش نوشت کسانی که در منطقه کوتل سبزک در شهرهای هرات، بادغیس گیر مانده بودند با کمک مسئولان و مردم محل نجات یافتند و راه دوباره بروی ترافیک باز شده است. شماره این مسافران 20 تن گفته شده و موترهای حامل آنها روز گذشته در طوفان برف گیر مانده بودند. جامعه جهانی و شمار از فعالان در حال از بازداشت 2 فعال زن در کابل ابراز نگرانی می کنند که طالبان در این مورد ابراز بی اطلاعی کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت خبر بازداشت زنان نادرست است.
خبر دستگیری چند زن را در کابل ما هم شنیدیم و با همه ارگان‌های امنیتی تماس گرفته شد. هیچ زن توقیف نشده. برخی آوازه ها به خاطر این هم هست که متاسفانه بعضی زنان کیس سازی کرده برایشان کیس می سازند تا راه فرارشان به کشورهای غربی هموار شود یا بروند در آنجا پناهنده شوند. ما این که کدام زن دستگیر شده باشد را رد می کنیم.
خبر را دوست کم خزینه دینی ویسیوی.
مجاهد افزود که حکومت طالبان حق دستگیری مخالفان یا کسانی را که قانون را نقض می کنند دارد. پیش از این سازمان عفو بین الملل روز شنبه از طالبان خواست تا در مورد ربوده شدن یک مقام ارشد زن در امور زندان ها تحقیق کند و اگر در بازداشت آنهاست او را رها کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 5 اوره در برابر هالند به میدان می رود. مسابقه ساعت 11:30 به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی از این سلسله شام جمعه با تفاوت 36 دوش بر هالند پیروز شد. بر اساس یک خبر دیگر، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان شام گذشته در رقابت‌های جام جهانی تیم زیمبابوه را با تفاوت 109 دوش شکست داد. در این جام تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در دو بازی پیروز شده و در یکی شکست خورده است. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که اگر تیم زیر 19 سال زیمبابوه را شکست دهد، راهش به دور بعدی رقابت‌ها هموار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. در حالی که نگرانی‌ها از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین افزایش یافته، وزیر خارجه اوکراین جرمنی را به تضعیف وحدت و تشویق ولادیمیر پوتین متهم کرده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین دیروز در توییترش نوشت که اظهارات اخیر جرمنی در مورد عدم امکان انتقال تسلیحات دفاعی به اوکراین با سطح روابط و وضعیت امنیتی موجود مطابقت ندارد. کولبا بنبست موجود با جرمنی را در مورد عدم ارسال تسلیحات به اوکراین ناامید کننده خوانده است. کریستین لامبرخت وزیر دفاع جرمنی دیروز گفت که برلین یک شفاخانه صحرایی را در ماه فوریه به اوکراین می فرستد، اما تحویل دهی تسلیحات را رد می کند. در حالی که بیش از 100 هزار سرباز روسی در امتداد مرز با اوکراین مستقر شدند، اوکراین از جرمنی خواسته که واسکت ها و کلاهای محافظتی را به این کشور تحویل دهد و در موقف خود در مورد تحویل دهی تسلیحات تجدید نظر کند. و وزیر خارجه کویت فهرست از پیشنهادها را برای اعتمادسازی با کشورهای نفتخیز خلیج فارس به مقامهای لبنانی سپرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شیخ احمد ناصر آل محمد السبان نخستین مقام ارشد کشورهای خلیج فارس است که از آغاز درگیری‌های بی‌پیشینه میان لبنان، عربستان سعودی و همسایه‌هاش در ماه اکتبر به بیروت سفر کرده. این بحران دیپلماتیک در ماه اکتبر پارسال با اظهارات تلویزیونی جورج کرداهی وزیر اطلاعات لبنان آغاز شد که در آن جنگ یمن را بیهوده و ائتلاف بر رهبری عربستان را تجاوزگری توصیف کرده بود. اما بحران عمیق‌تر از اظهارات کرداهی است و ناراحتی عربستان سعودی از افزایش نفوذ ایران در منطقه از جمله در لبنان ریشه دارد، زیرا این کشور در گذشته متحد عربستان بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. هیئت 15 نفری حکومت طالبان در نخستین سفر اروپایی برای اشتراک در نشست‌های در مورد افغانستان به نروژ رسیده است. این نشست‌ها از امروز آغاز و برای 3 روز در اسلو پایتخت نروژ ادامه می‌یابد. طالبان امیدوارند که این سفر مثمر باشد و سرآغاز سفر به کشورهای اروپایی. اما شمار از دیپلمات‌ها می‌گویند که شیوه تعامل جهان از جمله اروپا به اقدام‌های طالبان بستگی دارد. جزئیات بیشتر در گزارش کارش همایون تهیه کرده.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که آنها تلاش می‌کنند تا افغانستان را با جهان نزدیک سازند و مدعی‌اند که در این سیاست تا حد موفق هم بودند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان لحظات قبل از سفر به نروژ روز شنبه این اظهارات را به رسانه‌ها بیان کرد. آقای متقی که در رأس یک هیئت طالبان به نروژ سفر کرده گفته که در این نشست 3 روزه وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان با مقامات جهان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
موږ بلد نروژ هیواد له چارواکو سره، اروپایی اتحادیه له چارواکو سره، امریکایی چارواکو
ما با مقامات نروژ، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات امریکایی و عرب و شمار دیگری از کشورهای اروپایی و همچنان تعدادی از افغانها دیدارهای خواهیم داشت. امیدواریم که این پر از دستاورد باشد. این اولین سفر ما به اروپا است. امیدواریم دریچه برای روابط مثبت و رفت آمدها به اروپا باشد.
دروازه نو اروپا سره دی مثبت و اړیکو دی پاره او د تګوراتک دی پاره.
آقای متقی گفته که قبل از این سفر چندین بار با مقامات نروژ در شهر دوحه پایتخت قطر و کابل ملاقات کرده است. طالبان در حال به یکی از کشورهای اروپایی سفر کردند که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان زیاد بوده، بیکاری و قیمت اجناس در حال افزایش است. تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی امیرخان متقی میگوید که سیاست طالبان برای تعامل با جهان به خوبی پیش می‌رود.
من خوشحالم که سیاست خارجی و روابط ما با جهان خوب پیش می رود و توانستیم صدای مردم مظلوم، بیچاره و مجاهد افغانستان را به گوش جهانیان برسانیم و کمک های بین المللی را جلب کنیم و ما موفق شدیم تا دیگر افغانستان را از تقابل با سایر کشورهای جهان خارج کنیم و افغانستان را به مرکز مفاهمه، اقتصاد و اتصال تبدیل کنیم.
یو مرکز بدل کو.
شکریه بارکزی، سفیر سابق افغانستان در نروژ و فعال حقوق زنان، میگوید نروژ در حل و فصل منازعات همیشه نقش کلیدی داشته، همچنان در تلاش است که طالبان را برای تشکیل یک حکومت گسترده در افغانستان متقاعد سازد.
نروژ قبلا نیز روابط خوب با طالبان داشته. من فکر نمی کنم که این نشست مقدمه برای برسمیت شناختن طالبان باشد. احتمال دارد این نشست ادامه تلاش قبلی نروژ در مورد اجماع سیاسی و فراهم ساختن زمینه ایجاد نظام در افغانستان باشد که در آن گروه‌های مختلف سیاسی اشتراک داشته و به خشونت‌ها نقطه پایان گذاشته شود.
وزارت امور خارجه نروژ نیز در اعلامیه گفته که دعوت از طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان و یا به رسمیت شناختن آنها نیست. در اعلامیه آمده که هیئت طالبان در اسلو با مقامات این کشور و همچنان فعالان زن، خبرنگاران و امدادگران بشری دیدار خواهند کرد. دولت نروژ همچنان گفته که مذاکرات با طالبان عمدتاً در عقب درهای بسته صورت می‌گیرد و هیچ کنفرانس مطبوعاتی هم در پایان این گفتگوها برنامه‌ریزی نشده است.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شماره از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که اگر طالبان بدون مشارکت احزاب و سایر اقشار جامعه به حکومتشان ادامه دهند موفق نخواهند ماند. مسئولان این احزاب میگویند برای ایجاد یک جامعه سالم و نظارت بر عملکرد حکومت فعالیت احزاب ضروری است، اما طالبان میگویند تا اکنون برای فعالیت احزاب طرز العمل نساختند و احزاب پیشین هم اجازه فعالیت ندارند. گزارش مفصل در این مورد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت احزاب سیاسی نیز متوقف شد. شماری از رهبران و مسئولان حزب‌های سیاسی می‌گویند اگر طالبان به افزای دیگر جامعه به احزاب سیاسی نیز اجازه فعالیت ندهند، ادامه حکومتشان جنجالی و استبدادی خواهد بود. سعید اسحاق گیلانی، رئیس حزب نهضت همبستگی ملی، به رادیو آزادی گفت این حزب از 24 سال به این سو به عنوان یکی از احزاب مطرح سیاسی فعالیت داشت که اکنون طالبان مانع فعالیتش شده است. آقای گیلانی میگوید احزاب نقش مهمی را در تشکیل حکومت‌ها و دولت‌ها ایفا کردند و در سال‌های گذشته نیز به دلیل انتقادهای سالم این حزب‌های سیاسی در بخش‌های از نظام پیشین اصلاحات به میان آمد.
ز فکر کنم که احزاب خو همیش
اگر احزاب از حکومت‌ها انتقاد می‌کند به خاطر اصلاح افرادی است که در قدرت هستند، وقتی آنها خود را اصلاح کنند به خیر همان کشور میباشد و اگر اکنون برایشان اجازه داده نشود و تنها تحریک طالبان باشد، پس فکر می‌کنم هم در سطح بین المللی و هم در داخل واکنش‌های بدی خواهد داشت.
قوم چدا به دیر بعد عکس العمل هم پنریواله سطح باندې او دننه په افغانستان که خصوص سلسله.
آقای گیلانی به این باور است اگر طالبان به احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندهند و حکومتشان را همه شمول نسازند، به رسمیت شناختنشان در سطح جهان دشوار خواهد بود. در 4 دهه گذشته احزاب سیاسی مختلف در افغانستان فعالیت داشتند و حتی شمار زیاد از اعضای کابینه نظام پیشین جمهوری به شمول وزیران اعضای احزاب بودند. حزب وحدت اسلامی از جمله احزابی است که در دوره جهاد در افغانستان ایجاد شده است. محمد محقق رئیس این حزب که در نظام جمهوری پیشین به عنوان معاون ریاست اجرایه، مشاور رئیس جمهور و دیگر مقام‌های بلند رتبه کار کرده است. آقای محقق به رادیو آزادی گفت هرچند در نظام جمهوری پیشین هم از احزاب سیاسی حمایت صورت نمی گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی حق رای نداشتند، اما در هر دوره 6 تا 8 تن از اعضای احزاب با بردن رای به کابینه راه پیدا می کردند و به این ترتیب در حکومت و دولت سهم داشتند. آقای محقق میگوید اما طالبان در حال فعالیت احزاب سیاسی را متوقف کردند که تا به حال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند.
هیچ کشوری از دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته به عنوان حکومت و به عنوان دولت. یک جریان و یک جریان مسئله نظامی آمده در یک تبانی با یک قدرت بیرونی آمده و حکومت گرفته. آمریکا از آقای اشرف غنی دل سرد شده بود تا یک مذاکره 18 ماه حکومت به طالبات داد دیگه، و ایرم حال فعلا ببینیم که طالبا آیا ای دوام میته به مشکل یا نمیته.
از سوی دیگر مسئولان برخی از احزاب سیاسی میگویند طالبان مانع فعالیت های سیاسی و فرهنگیشان شده نمیتوانند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی نیز سالها پیش در زمان جهاد ایجاد شد که در دوره های مختلف حکومتداری در افغانستان فعالیت سیاسی و سهم داشته است. اما این حزب یک سال پیش بنابر اختلافات سیاسی درونی به دو شاخه تقسیم شد که یک شاخه آن به رهبری صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی و شاخه دیگرش به رهبری عطا محمد نور فعالیت می کند. جمشید اقبال عضو حزب جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور میگوید این حزب در هر دوره سیاسی فعالیت داشته و به گفته او رسانه های اجتماعی آسان ترین راه برای فعالیت های سیاسی و فرهنگی است و از این طریق باز هم فعالیت هایشان را ادامه میدهند. آقای اقبال به رادیو آزادی میگوید اگر طالبان متحد به حقوق مردم نشوند و زمینه شمولیت آنان را در نظام فراهم نکنند، افغانستان یک بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل خواهد شد.
جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است که حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد. در صورتی که حکومت طالبان به حقوق شهروندی و عدالت سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردم باور نداشته باشد و باور پیدا نکند، ادامه حاکمیت طالبان را به نفع افغانستان، منطقه و جهان نمی‌داند و باور دارد که در موجودیت این گروه یک بار دیگر متاسفانه افغانستان بلانه امن تروریسم مبدل خواهد شد.
آقای اقبال به این باور است که دموکراسی و همشمول بودن نظام می تواند تنها راه دوام حکومت ها باشد و به باور وی فعالیت احزاب سیاسی بخش مهم دموکراسی را تشکیل می دهد. اما حکومت طالبان می گوید در حال حاضر هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت ندارند. مفتی بشار سخنگوی وزارت عدلی طالبان بر رادیو آزادی گفت تا کنون حکومت آنها برای فعالیت حزب ها کدام طرز العمل ایجاد نکردند و در حال حاضر تنها به مؤسسه های خیریه جواز فعالیت داده می شود.
در حال حاضر وزارت عدلیه تنها برای مؤسسه های کمک رسان جواز فعالیت می دهد. در مورد احزاب سیاسی طرز العمل ساخته نشده است و وضعیت جاری هم ایجاب نمی کند تا برای احزاب سیاسی جواز داده شود. در آینده به اساس نیاز و آسیب ها در مورد احزاب سیاسی تصمیم گرفته خواهد شد.
مقام های وزارت عدلی نظام پیشین میگویند در سالهای اخیر نزدیک به 70 حزب سیاسی در این وزارت ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده بودند. در این گزارش تلاش کردیم تا دیدگاه حزب افغان ملت به رهبری انوارالحق احدی، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و همچنان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مسئولان دیگر حزب‌ها را نیز داشته باشیم، اما برخی از رهبران این حزب‌ها و اعضای آن از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. سعید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، میگوید اکنون که طالبان فعالیت احزاب سیاسی را در داخل افغانستان ممنوع کردند، بسیاری از رهبران و اعضای احزاب حتی از ترس امنیت جان خود نمیتوانند در این مورد صدا بلند کنند. سخنگویان طالبان بارها در نشست‌های خبری و گفتگوهای مختلف اطمینان دادند که در آینده زمینه مشارکت همه اقشار جامعه را فراهم خواهند کرد، اما در مورد فعالیت احزاب سیاسی به طور مشخص چیزی نگفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، گزارش ها را تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد و در مورد وضعیت میان بریتانیا و روسیه و روابط پرتنششان هم برایتون گزارش داریم. در باره طرح اتحادیه سرتاسری پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان هم که برخی واکنش های دختران را به همراه داشته تا دقایق بعد جزئیات خواهیم داد. در نیمه دوم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود نشر خواهد شد، اما حالا نگاهی میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین چاپ برتانیا گفتگوهای امروز طالبان با کشورهای غربی در اسلو را نخستین گفتگوی آنها با غرب بعد از استیلای طالبان به قدرت به تاریخ 24 اسد عنوان کرده. از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می نویسد که این گفتگو فضای ایجاد شده توسط دو دهه جنگ در افغانستان را تغییر خواهد داد. روزنامه در ادامه می نویسد که هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، چون جهانیان از نقض حقوق بشر توسط طالبان خشمگینند. اما سخنگوی طالبان می گوید که حکومت آنها گامهای در راستای برآورده ساختن خواسته های جامعه جهانی برداشته و امیدوارند که روابط دیپلماتیک خود را با همه کشورهای جهان به شمول دولت های اروپایی برقرار کنند. ذبیح الله مجاهد به روزنامه میل آنلاین گفته که طالبان می‌خواهند فضای جنگ را تغییر دهند و یک وضعیت مسالمت آمیز به میان آورند. قرار است در گفتگوی امروز طالبان و مقامات غربی در اسلو درباره حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گیرد. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت برکنار شده افغانستان را نشر کرده است. وی در این اواخر با چندین رسانه از جمله رادیو آزادی درباره علت سقوط حکومت قبلی و رسیدن طالبان به قدرت صحبت‌هایی داشت. نشریه فارن پالیسی مصاحبه ای را با حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان درباره وضعیت کنونی این کشور نشر کرده است. محب در این مصاحبه گفته که امیدوار بود که جنگ چندین دهه در افغانستان به گونه مسالمت آمیز پایان یابد، ولی اکنون از این رنج میبرد که بعد از 40 سال جنگ باز هم آلام و رنجهای مردم ادامه دارد. با اینکه سطح خشونت بسیار پایین آمده، ولی باز هم افغانها در مجموع از شرایط دشوار اقتصادی و بشری رنج میبرند. اداره ها و مؤسساتی که در 20 سال گذشته با بسیار مشقت تأسیس شد لغو شده و افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. آقای محب می افزاید که تنوع سیاسی و آزادی از بین برده شده و صدای مخالفان سیاسی و فعالان مدنی خاموش ساخته شده است. حمدالله محب مشاور سابق امنیت ملی افغانستان و فارن پالیسی گفته که رسانه‌ها تا حد زیاد به خود سانسوری مجبور شدند. فرهنگ شهرنشینی در شهرهای بزرگ افغانستان در حال از بین رفتن و کشور به سوی انزوا در حرکت است. حمدالله محب در 15 ماه آگوست زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، یک جا با رئیس جمهور برکنار شده محمد اشرف غنی به امارات متحده عربی رفت و اکنون در آمریکا به سر می‌برد.
طرح اتحادیه سراسری پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان که اخیراً در پیوند به تحصیلات دختران در پوهنتون‌های خصوصی تهیه شده رسانه‌ای شده است. این طرح روی جداسازی صنف‌های دختران از پسران و حجاب دختران دانشجو متمرکز است. شماره از مؤسسان دختر می‌گویند در این طرح موضوعات مطرح شده که در کنار ایجاد محدودیت آنها را از رفتن به پوانتون ها دل سرد می سازد. تا اکنون سرنوشت پوانتون های دولتی ناروشن باقی مانده است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
مریم وفایی دانشجوی سال چهارم حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در هرات است. درس‌های آنان مدتی پس از حاکمیت طالبان آغاز شد، اما با شیوه متفاوت. آنچه خودش می‌گوید، میان دختران و پسران پرده بلند کشیده شد و استاد در وسط صف برای هر دو بخش تدریس می‌کرد. او که حالا در رخصتی زمستانی است می‌گوید طالبان می‌خواهند با این روش آنان را از رفتن به پوهنتون دل سرد کنند.
برام واقعا جای تعجب که استاد مرد حق داره که بیایه یک خانم درس بده، ولی یک خانم حق نداره که از پیش سیمفی پسر خود تیر بشه، باید 5 دقیقه جلوتر رخصت بشه. این کجای اسلامه؟ ما در گذشته هم در یک محیط آکادمیک که درس میخونه این کنار سیمفی پسر خوششته بودیم، عمرن ما به سوی اروپا یا به دیگه طریق سر سمت نمیرفتیم.
با حاکمیت طالبان در 15 آگوست تاکنون دروازه پوهنتون‌های دولتی روی دانشجویان بسته است، اما اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی با طرز عمل خاص درس‌هایشان را آغاز کردند. این طرح به تازگی به دست رسانه ها رسیده و مسئولان این اتحادیه با تایید آن میگویند که 4 ماه پیش برای تایید به وزارت تحصیلات عالی فرستاده شد. در متن این طرح آمده که تمام دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند تا پاشنه پا بپوشند، صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد و برای وقت تفریح دختران اتاق جداگانه ساخته شود. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند یا هم مردان مسن و متدین. شیرین دانشجوی رشته قضا و سارنوالی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل میگوید این دستورالعمل حق پوشش را از آنان گرفته، در حالی که آنان در گذشته نیز با حفظ حجاب به پوهنتون می‌رفتند، اما نه حجاب تعریف شده طالبان.
حق پوشش و حق انتخاب رنگ به از لحاظ قانون اساسی هم اگر ما صحبت بکنیم او احترام گذاشته شده و باید دولت طالبان یا حاکمیت طالبان که فعلا در حال قدرت هستند باید این را مراعات کنند و زنها بتوانند که با آنچه که می‌خواهند خودشان تصمیم بگیرند. مطمئنن کشور اسلامی هستیم، ما مسلمان هستیم و لباس نمی‌پوشیم که در مغایرت با دین اسلام باشه و یا اینکه فرهنگ اسلامیت و افغانیت ما را از بین ببره.
طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون همواره تاکید بر ایجاد طرز عملی برای بازگشایی پوهنتون‌های دولتی دارند، اما هنوز عملی نشده است. شبنم دانشجوی اداره و پالیسی عامه در پوهنتون دولتی قندهار اما با این طرز عمل موافق است و میگوید برای ادامه تحصیل هر شرایط سخت طالبان را خواهد پذیرفت.
شرایط تعیین شده از سوی طالبان مانند داشتن حجاب توسط زنان، تمایز طبقاتی و یا فرده درستین بین محصل زن و مرد و دیگر شرایط که مطابق شرع باشد اگر عمل شود بسیار خوب است. مقصد ما آموزش و تحصیل است. این شرایط که خیلی سخت نیست. نکته اینجاست که کمبود استادان زنان است و یا کمبودی سینف ها است.
مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستورالعمل اتحادیه پوهنتون های خصوصی را تایید یا رد نمی کند، اما میگوید این وزارت تلاش دارد تا در روزهای آینده طرز العمل بازگشایی پوهنتون های دولتی در سراسر کشور را همگانی کند.
امارت اسلامی تلاش می کند که به زودی در روزهای آینده اعلامیه برای آغاز فعالیت‌های پوهنتون‌های اماراتی نشر کند که بخش ولایت‌های گرمسیر هم دارد و سردسیر هم، با تمام وضاحت به زودی منتشر خواهد شد.
قابل ذکر است که پس از حکومت طالبان در افغانستان نه تنها پوهنتون‌های دولتی برای دانشجویان بسته شد، بلکه دختران مکتب بالای صنف ششم نیز اجازه آموزش را ندارند.
شکست سکوت
بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. در انفجار بم در ولایت هرات حداقل 5 غیر نظامی کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ثابت هروی، یک مقام استخباراتی طالبان در هرات، بر رادیو آزادی گفت که رویداد در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در یک موتر مسافربری اتفاق افتاد. مسئولان شفاخانه حوزه هرات شمار قربانیان را 7 تن و زخمی ها را 9 تن اعلام کردند. مقام های هرات میگویند مسافرانی که در نتیجه برفباری در شهرهای هرات بادغیس گیر مانده بودند نجات داده شدند. شمار این مسافران 20 تن گفته شده و موترهای حامل آنها روز گذشته در طوفان برف گیر مانده بودند. جامعه جهانی و شمار از فعالان در حال از بازداشت 2 فعال زن در کابل ابراز نگرانی میکنند که طالبان در این مورد ابراز بی اطلاعی کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت خبر بازداشت زنان نادرست است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 5 اوره در برابر هالند به میدان می رود. مسابقه ساعت 11:30 به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. در حالی که نگرانی ها از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین افزایش یافته، وزیر خارجه اوکراین جرمنی را به تضعیف وحدت و تشویق ولادیمیر پوتین متهم کرده است. و وزیر خارجه کویت فهرست از پیشنهادها را برای اعتمادسازی با کشورهای نفتخیز خلیج فارس به مقامهای لبنانی سپرده. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. بریتانیا و روسیه روی دیدار و مذاکره مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند. این مذاکرات به بحران در مرز روسیه با اوکراین متمرکز خواهد بود. آرش همایون در این مورد جزئیات می‌دهد و سپس هم برنامه زیر آسمان کبود نشر خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اروپایی و روسی، لندن و مسکو توافق کردند که مذاکرات نادر در سطح عالی برای گفتگو در مورد بحران موجود در امتداد سرحد روسیه با اوکراین انجام دهند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه دیروز گزارش داد که لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به مسکو سفر خواهد کرد. تاس به نقل از یک منبع در وزارت خارجه روسیه که از افشای نام او خودداری کرده گفته که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، درخواست این فرصت سفر به مسکو را کرده و توسط مقامات روسی تایید شده است. سفر پیشنهادی تراس اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به مسکو از ماه دسامبر سال 2017 میلادی به این سو خواهد بود. تا هنوز لندن در مورد این خبر واکنش نشان نداده است. در این حال خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع ارشد دفاعی بریتانیا نوشته که بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، از سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، دعوت کرده تا در مورد تنش‌ها در اوکراین گفتگو کنند. با توجه به اینکه آخرین گفتگوهای دفاعی بین مسکو و لندن در سال 2013 میلادی انجام شده، این منبع گفته که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، پیشنهاد کرده که به جای لندن آنها در مسکو با هم دیدار کنند. این ابتکارات در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین روسیه و غرب روی تقویت حضور نظامی روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین و درخواست مسکو برای محدود ساختن فعالیت‌های ناتو در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به شدت افزایش یافته است. لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، 21 جنوری در یک سخنرانی در استرالیا به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داد که قبل از اینکه مرتکب یک اشتباه بزرگ استراتژیک شود، از اوکراین دست بکشد و عقب نشینی کند. به گفته لیز تراس، تهاجم بر اوکراین منجر به پرتگاه وحشتناک و از دست دادن زندگی انسان‌ها خواهد شد.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم نشر شد. بنابراین لطفاً به این برنامه تلفن نکنید، زیرا این تکرار برنامه می باشد. موضوع بحث ما روابط مذاکرات و مجالس طالبان با ممالک مختلف و تقاضای جامعه جهانی از طالبان بود. در این مورد مهمانای برنامه ما بودن آقای طارق فرادی، کارشناس مسائل سیاسی، آقای بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، دکتر رمضان بشردوست، نماینده اسبق مردم کابل در اولسی جرگه، دکتر سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرقشناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه. در قدم اول آقای طارق فرهادی در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
خویی یک مجلس بسیار مهم نیست در حقیقت، به خاطر که ناروی مردم این نرویجین ها که هستن اینطور مجالس برای سوریا هم داشتن و برای فلسطین هم در سابق داشتن و بعد دیگه ممالک داشتن، اما در اونجا جنگ ختم نشده، مشکلات حل نشده. اینا فقط مقدر میکنن که یک گفتمان اگر راه بندازن بین اطراف موضوع، و در حقیقت مسئله بر رسمیت شناختن هیچ نیست. ای که کدام افغان ها در اونجا می آین و مذاکره می کنن او هم درست معلوم نیست. لستای این طرف و طرف دیده می شود. خوب است و فکر ما بهترین مذاکره در خود افغانستان بوده می تانه که وقتی که حکومت تصمیم می گیره که با باقی مردم افغانستان برای موضوعات مهم داخل مذاکره شود. به نظر ما حکومت فعلا امرای خود بسیار مصروف بوده و درست است که یک جنگ بسیار طویل در افغانستان بوده، اما وقتی که نطقه های حکومت میبینیم همیشه از این گپ میزنن که ما افغانستان نجات دادیم و گپا خوب شد، بسیار خوب شد، خیر ببینیم. حال بعد از این ما در یک چقری اقتصادی رفتیم و باید است که حکومت بسیار زودتر بتانه که متوجه شود که بعضی اصلاحات و ریفورم ها لازم است برای از این که ما وضع افغانستان آل از نگاه اقتصادی بدتر نشه، از مردم بدتر نشه، و در حقیقت مردم دیگر از ما چیز نمیخواین، فقط امنیت میخواین و میخواین که وضع کاروبار و اقتصاد خوب باشه. و راهل هایی که حکومت راجع به اقتصاد گفته اینا کافی نیستن، تخصصی نیستن، و ای که گفتن که مثلا معادن ما سر کار مندازیم، معادن هیچ کس امضا نمیکنه با افغانستان تا وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته نشه، و چین هم گفته که ما معادن امضا نمیکنیم، و خود ملا حسن رئیس رئیس الوزراء در نطق خود گفتن که بله کسی به اینجا سرمایه گذاری نمی کنه از خاطر که ما در یک حالت قرار گرفتیم، اما گفتن که این گناه دنیاست. نه، در هر موضوع باید از هر دو طرف تعامل صورت بگیره. چیزی که بسیار مهم است که حکومت طالبان از وقتی که آمده موضعش مثل که پولها در امریکا منجمد مانده، همی خود طالبان هم منجمد مانده. همی آقای بلال کریمی بسیار آدم مهربان بلو میشه، اما گپایش هیچ تغییر نکده از چهار ماه به این طرف، اما عین گپ میده.
آقای بلال کریمی، شما خبرها را چگونه تحلیل میکنین؟ برای ازی که در افغانستان یک مشکلات عمده و اساسیش طرف طالبان همیشه گناه را سر جامعه جهانی میندازه، میگه پولایی که منجمد از باید آزاد شه و از این قبیل مسائل، در حالی که مثلا ساده ترین تحرک بانکی هم شده نمیتونه. مثلا تجاره شکایت میکنن، میگن که وقت اموال صادر میکنن پولشان پس آوردن نمیتونن. از این خاطر این مشکلات چگونه حل خواهد کرد دولت؟ آقای کریمی،
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه به شما و مهمانان محترم شما و تمام شنونده های موتن ما سلام ها را خود را تقدیم می نماییم. و بعد در مورد سوال شما باید گفت که امارت اسلامی که از 5 ماه بدین سو بر تمام نقاط کشور حاکمیت خود را استحکام بخشیده، در این زمان بسیار کوتاه پیشرفت های بسیار خوبی داشته است. شما در جریان هستین که
احتمال میره که کشور با فروپاشی اقتصادی مواجه میشه و همچنان بانک ها سقوط میکنه و دیگر فجایع را بزرگترین فرصت رخ خواهد داد، اتفاق خواهد افتاد. ولی امارات اسلامی بسیار با خوبی وضعیت را کنترل و مدیریت کرد، ما با فروپاشی اقتصادی مواجه نشدیم و بانک ها سقوط نکرد و بالمقابل تماس های ما با جامعه بین‌المللی، کشورهای مقتدر اقتصادی جهان، همسایه ها و تمام کشورهای مطرح جهان بسیار به گرمی رو به بهبود شدن هست و در کشور خود سفارتخانه های زیادی از کشورهای مطرح شده جهان داریم و همچنان دیپلماسی ما با جهان خوب پیش میره. ما امیدواری هستیم که از ناحیه مشکلاتی که از بعد خارجی به کشور ما متوجه هستند در آینده یک شاهد تحول خوبی باشیم و در داخل کشور نیز مسئولین امارت اسلامی در تلاش هستند که تمام چالش ها و سکتگی هایی که وجود داره تشخیص شوه و راه حل ها برش یافت شوه، پیدا شوه، با وجودی که امکانات و ظروف امارت اسلامی نسبت به او که مردم فکر میکنند بسیار کم است. ولی بازم از خاطری که در نظام کنونی که با پای استاده شده شفافیت زیاد وجود داره و اید بسیار به خوبی جمع‌آوری میشود و با بانک ها ریخته میشود و پروژه های خرد و همچنان پروژه های بزرگ انکشافی در آستانه افتتاح شدن و آغاز شدن هستند که یک نوید خوب است.
تشکر. دکتر صبر رمضان بشردور در دو مهمان ما را شنیدین. حالا از شما بشنوین.
تحصیلاتی که من کردم و مطالعاتی که کردم، من در حالتی بسیار وحشتناک از نظر علمی قرار دارم. ما از بدعت صحبت میکردیم در بعضی مسائل دینی و متاسفانه امروز در رابط بین المللی و حقوق بین المللی ما شاهد چیزی هستیم که شاید یک سال قبل هیچ نویسنده، هیچ حقوقدان، هیچ دانشمند علوم سیاسی و حقوق بین المللی تصورش هم نمیکرد که ما با چشم خود ببینیم. بخاطر که اولین بار است به نظر من، تا جایی که من درس خواندم مطالعه کردم، اولین بار است که یک حکومت دیگر به رسمیت نمیشناسد، اما از وزیر خارجه، سرپرست وزارت خارجه دعوت رسمی میشود. اولین بار است که یک حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما هیئتشان به صورت رسمی در ایران، پاکستان و در دوحا میشینن با حکومت ها، با مقامات وزارت خارجه شان، نماینده خاصشان و حتی با آمریکا. فکر میکنم که بعد از مسئله دوحا و کنفرانس صلح اینا یک موافقتنامه امضا میکنن با هیئت جدیدی که از آمریکا آمده بود و متقی رفته بود در اونجا. اولین بار است که به نظر من ما شاهدی این استیم که تعامل جای رسمیت شناختن 95% میگیرد. این حالت فقط به حالت میماند که در غرب شما اگر متوجه باشین بچه و دختر با هم 10 سال، 15 سال، 20 سال، حتی 40 سال با هم یک جای زندگی میکنن، اولاد دارن، تمام مسائلشان حل است، منتها رسما ازدواج نکردن. فقط بعض امتیازات حقوقی ازدواج رسمی را نداریم که رسمان ازدواج نکردن، یعنی در شوروالی نرفتن، سند نگرفتن. بنابراین این بار اولین بار است که در سطح بین المللی ما شاهد این بحث می باشیم که این روز جریان دارد.
فرادی صاحب، شما رای حل چی است؟
اینطور است که اقتصاد که همه قدر فعلا فعال است یا ما از خیر همی دونرهای خارجی است.
بله.
این خوب برادر ما بلال کریمی قبول کنه، اگر همین پیسایی که 30 میلیون 40 میلیون از خارج میایه نبه، خب اقتصاد کار نمی کنه. یعنی دونر رو افغانستان ترک نکردن، قسمی که دکتر صاحب بشر دوست گفتن، دونر رو حال تصمیم گرفتن که یک مدل نو به کار ببرن و او عبارت از این است که برای منافع خود که از افغانستان مهاجر سرازیر نشه بیرون، اینها کمک اقتصادی میکنن، اما اینا حاضر نیستن که یک سفیر از حکومت طالبان در پاریس یا در برلین یا در لندن یا در واشنگتن قبول کنن. پس این میره واضح بسازیم که در حقیقت حکومت فعلی هیچ پذیرفته نشده به صورت جهان. جهان در مابین افغانستان امراشان تعامل میکنه، به خاطر که یک مجبوریت است، نمیخواهند که بحران بشری بیشتر شوه.
فرادی سبیا که این مسائل خوش شاید حل شوه تحت فشار یا خودشان شاید مجلس بکن تصمیم کنه، منتها از نقطه نظر اقتصادی تا کشکم مردم سیر نشه و درس هم که بخونه فایده نداره، دکتر هم شوه فایده نداره که ماش نباشه. آقای کریمی، تقاضای جامعه جهانی را شما لبک گفته میتونین یا نمیتونین؟
بله، با وجود از اینکه ما به نظریات تمام مهمانا بالخصوص نظر فرادی صاحب احترام داریم، ولی یک چیز را باید فراموش نکنیم که تمام بخش های علمی و یا هم وظایفی که در هر جامعه باشه مربوط افراد و اشخاص مشخص می باشه. در علوم دینی فکر نمی کنم که بهتر از علمایی که در ادانه و چوکات امارت اسلامی منسجم هستند، کسایی که در علوم سیاسی یا در علوم های دیگر خود را بلد می دانند اشناییشان زیادتر باشه. و امارت اسلامی به خاطر ارزش های اسلامی 20 سال در مقابل یک ابرقدرت و یا هم یک پاکت بسیار قوی تر مبارزه کرد که یک جنگ بسیار طاقت فرسا بود، و این به خاطری بود که ارزش های اسلامی و معنویات یعنی جامعه را به جا آورده شوه.
تشکر کریمی صاحب محترم. حال مهمان دیگر ما را معرفی کنید. محترم دکتر سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق‌شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه، هم با ما یک جاشتن از طریق تلفن. دکتر سمیع پویا، خوش آمدین به برنامه.
تشکر.
خب دکتر سمیع پویا، اصل موضوع ما ایست که امی روابط مذاکرات و مجالس طالبا که با ما مالک مختلف یا جامعه جهانی دارن یا به کجا خواهد رسید؟
با کمال احترام به همه دوستا، مختص عدف سفرهایی که آقای متقی به کشورهای مختلف انجام میده، امو گویا برسمی از شناختن افغانستان است. اما ببینین که برسمی از شناختن افغانستان، قسمی که ما همیشه بارها گفتیم و بازم تاکید میکنم که به جامعه جهانی آنقدر ارتباط نداره تا ای که به خود طالبا، به عملکردهای طالبا، طالبا چه تدابیر را باید در دست بگیرند که مشروعیت جامعه خود در داخل کشور تامین بکنند. هنوز چنین اقدام با گذشت بیشتر از 5 ماه صورت نگرفته. ما میدانم تا جایی که حدس و گمان ما است، پرابلم های زیاده در بین در داخل طالبا وجود داره، به این معنا که یک آن کس برای ازی که نظام مشروعیت بتن مجبور هستند که اگر از طریق انتخابات نه بلکه از طریق راه های دیگه عنعنوی مثل جرگه عنعنوی که ما بارها گفتیم، اینا باید نماینده های کشور خود، نماینده ها را از تمام سطوح مختلف کشور دعوت بکنن و رهبر خود اینا در اونجا پیشکش کنن برای از اینکه تا این رهبر شناخته شد منعیس یک لیدر از جامعه افغانی ما در چند ساله که باید اینا حکومت در دست داشته باشن و موعد برای قائل شدن که تا کدام زمانه اینا میتونن به انتخابات میرن یا این حکومت که اینا انتخاب میکنن در نگوی در امی جرگه عنعنوی برای چند سال است. همچنان بعضی بسیار مسائل حقوقی که باید در جرگه مورد بحث قرار بگیره، اینا به چی دلیل نمیتونن ایره بکنن؟ گمان ما به این است که هنوز لیدر طالبا که نه تنها مردم با او آشنایی داره، بلکه اعضای رهبری طالبا با لیدر خود آشنایی ندارن. ما شما شاید صحبت یکی از وزرای طالبان بودیم که اونا گفتن ما هنوز ندیدیم رهبر خود. این معضل بسیار کلان است برای طالبا که چی وقت اینا معرفی میکنن لیدر خود و به معذر امور قرار میتن. حرفای از اون باید مردم بشنوند. در جرگه اگر خود داشته باید عرفای از ما رو بشنویم. بنابراین اگر خلاصه بایی بکنیم که طالبا هنوز برای رسمیت شناختن خود در از طرف جامعه جهانی یک بازی است که به حساب خاک به چشم مردم میزنن. اینا از آخر شروع میکنن. گویا اول باید تدابیر داخلی را بگیرن برای مشروعیت نظام خود در داخل کشور، بعدن
اونا با وقتی که نظامشان مشروعیت پیدا کرد در افغانستان، قوانین ایجاد شد، قوه‌های یعنی قوه مقننه اجرایه و قوه جزایه اینا تشکیل شد، قوانین ایجاد شد. بعد از اونا به خاطر رسمیت شناختن خود با جامعه جهانی اینا تعامل بکنن. من فکر میکنم کاری که از آخر شروع شده نتیجه نمیده و نخواهد داد. در تا جایی که مد میفهم، نه تنها تمام کشورهای جامعه جهانی به یک صدا اعلان میکنند که در به حساب در برنامه عملشان مسئله رسمیت شناختن افغانستان هیچ وقت تا بعد مطرح نبوده و نخواهد بود.
دکتر سپ رمضان بشردوست، شنیدین از میمان ما را از شما بشنیم.
من خودم به یقین دستم که مشکل اساسی که فعلا وجود دارد به نظر من است که همه شفشف میگوین و شفتالو نمیگوین. من به این باور هستم که مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق زن در مسئله که مطرح شده، اولین که حقوق بشری که آمریکا میگوید که اگر افغانستان حکومت امارت رعایت نکند به رسمیت نمیشناسیم، و حقوق زن اگر رعایت نکند، این حقوق بشری که جو بایدن میگه با حقوق بشری که پوتین میگوید یا پینگ اگر نامش درست بگیرم رئیس جمهوری چی میگوید، زمین تا آسمان فرق دارد. و من به یقین هستم که مشکل فعلا مسئله حقوق بشر، حقوق زن و امثال هم نیست، مسئله بزرگتر و مهمتر از اون مطرح است برای کشورهای غربی، مسئله منافع ملیشان است که برای آنها مهمتر از همه چیز است. اما این مستقیم گفتن نمیتونند که این طور باید شود، مستقیم یک دوگان مطرح شده متعاضیات گوش سوار نمی کند. و من خودم به یقین هستم که اساسا خواستی جامعه بین المللی فعلا چین و روسیه شاید 50% با امریکایا هم قدم باشد، اما نیست، چون سفیر چین در صحبتی که با وزیر سفارت وزارت خارجه طالبان داشت علنا بعد از ملاقات اعلان کرد که هر کشور حق دارد حکومت خود بر اساس معیارهای خود بسازد. و همچنین پوتین که به عنوان یک دیکتاتور و حتی جو بایدن به عنوان قاتل نام گرفت، او برداشته که غرب از حقوق بشر دارد آنها ندارد. من به یک دستم که آمریکا و ناتو که از نظر نظامی خودش شکست خورده اعلام میکنن، خب با اینکه ترامپ گفت ما در افغانستان هیچ وقت نجنگیدیم، به عنوان یک پلیس عمل کردیم، اگر ما بجنگیم ده هفته ما کار طالبان را ختم میکنیم، اگر جملهش خوب برای من ماده باشد. متا اینها فعلا میخواهد که همون حکومت ائتلافی که باید در آخر مذاکرات خلیلزاد و ملا برادر تشکیل میشود و چنین نشود، و فکر میکنن که دامی که چین، روسیه و پاکستان جلوی آمریکا گذاشت دو دام انداخته شد، غرب فعلا تلاش دارد که همون مسئله هم دوباره عملی شود، حکومتی که آن وقت ساخته نشد فعلا در افغانستان ساخته شود تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. اگر مسئله حقوق بشر و حقوق زن می بود، هیچ وقت آمریکا و فرانسه و آلمان نباید حکومت عربستان سعودی را به رسمیت میشناخت، یا مثلا دیکتاتورهای آفریقایی را کشورها به رسمیت میشناخت. اما مشکل در اینجاست که چین و روسیه نمیخواهد و نمیخواستن دو سال سه سال چین و روسیه نمیخواستن که سیاستمدارهای طرفدار غرب در حکومت آینده افغانستان جای داشته باشند، و به خاطر همین هم فکر میکنم اونها حمایت کردن که طالبان قدرت در کابل کاملا بگیرد، 100% بگیرد. و امروز هم چین و روسیه به نظر من به هیچ صورت حاضر نیست که سیاستمدارایی که غرب پیشنهاد میکند که در حکومت باید داخل شود آنها جایی داشته باشد در حکومت، به خاطر که شکست سیاسی خود میدانند.
خب فرهادی صاحب محترم، حال شما بسیار کوتاه، آخرین سخنانتان بگویید.
خب اول از آقای بلال کریمی تشکر کنم که کتما حوصله میکنه. خوب است که ما اینمت یکان بحثای تنگاتنگ داشته باشیم، به خاطر که یا وا نظر ما را تغییر بدن یا ما نظر از او را تغییر بدیم. این بحثا بر زمین هست. من فکر میکنم که باید طالبان همین حکومتی که دارن نگاه کنن، اما همین زیادتر بسازن، یعنی که نیک چهره های سابقه را بیارن، چهره هایی که خودشان انتخاب میکنن که طالب نباشن، باید در حکومت در سطح وزیر بیه، در سطح معین و یا ساختگی اشرف غنی ها میکارا را کرده بود. و حال مردم افغانستان هم بسیار هوشیار شده، چون به این سال بسیار بازی خوردن از طرف قدرت، خراب قدرت میفهمن که در کجا قدرت میخواهد که به جانشان بزنه.
باید است که اینجا به صورت صادقانه در وزارت ها یک چند طالبات برند به یک شورا در یک جای دیگه یک چند وزارت خالی کنند و کسانی که طالب نیستند بیاید. در اون صورت شرط ایران و چین و روسیه که اینا میگن که از اقوام مختلف و از طایفه های مختلف و کسانی که طالب نباشند در صدر حکومت باشند این باشند. امکان از این زیاد است که بسیار کسا بتانه که همراه حکومت کار کنه و طالبان هم آهسته آهسته که بعد از 5 ماه 6 ماه با جامعه کابل حال زیادتر بلد شدن شاید قبول کنن که با دیگران به سطح وزیر کار کنن.
آقای کریمی، اصل موضوع سوال اساسی که ما میخواستیم بکنیم در قطار از این هیئتی که به اسلو میره به یا به ناروی میره کیا هستن؟ میگن که از نفرای بی‌طرف غیر طالبانی هم در قطار از حکومت سابق هم کسانی هست. درست است یا نیست؟
بله، قرار است که امروز یک هیئت بلندپایه امارات اسلامی که متشکل از اشخاص مختلف باشه ولی تا هنوز چهره و نمایشان پخش نشده، ولی یک هیئت بلندپایه هست که به کشور ناروی به دعوت رسمی آن کشور با آن کشور سفر می نماید و در آنجا با هیئت آمریکایی روی موضوعات مختلف من جمله موضوع لیست های سیاه و منجمد ساختن پول افغان ها و همچنان روابط دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور و با نماینده های اتحادیه اروپا نیز روی مسائل مختلف من جمله سرمایه گذاری در افغانستان و جوان ها و کسایی که از کشور ما بعد از تحول به کشورهای اروپایی رفتند و مسائل دیگر بحث ها و گفتگوهای فشرده خواهد داشت و ما امیدوار هستیم که نتایج ملموس و ثمربخش را داشته باشیم و در کنار از این با شماری از شخصیت های افغانی نیز بحث ها و گفتگوها خواهد داشت که تجارب و مشوره ها و نظریات آنها نیز شنیده خواهد شد و در کل ما امیدوار هستیم که یک سفر خوب باشه.
کریم سه محترم بسیار جا تشکر. حال که آقای پویا آخرین گپایتان بسیار کوتاه از شما بگیریم، سب شما آخرین سخنانتان و جنبندیتان بکنین که
ببینید صحبت های دوستانه تا اندازه که مشنیدم چی از آقای بلال کریمی بود چی از دیگر دوستا بودن، همه ما با یک صدا میخواییم که وطن ما به حالت خوب سوق داده شوه. یک دیده وسیع ما همه داریم برای از اینکه آینده مملکت ما بهتر و بهتر شود. من فکر نکنم که در اینجا آرزوهای غیر نیک وجود داشته باشه، چی در داخل کشور چی در خارج کشور، اما ما میخواهیم که چنانچه که آقای کریمی اشاره کردن که پولهای افغانستان باید باز شود، باید افغانستان دسترسی داشته باشه به بانکای جهانی، مسائل تجارت، همه چیز، همه آرزوهای بسیار نیک است که کل ما داریم، چی طالبان چی غیر از طالبان. اما امید ما به این است که اگر طالبان به خواستهای مردم افغانستان بیشتر وقت بگذارن، جامعه جهانی خواستهایشان بسیار مشخص است و تا اندازه که من ارزیابی میکنم خواستهای مشروع است. خوب است که اگر این خواسته ها از طرف طالبا چیز رفع شود و این بخش از خواسته های جامعه افغانی ماست. جامعه افغانی ما هم چیز هم چون میخواهند بهتر است که طالبان در رابطه با حاکمیت خود، در رابطه با تحمیل به حساب اموپایه های حکومت داری زیادتر کار بکنند و تا بتانیم که ما نظام را به جان پیشکش کنیم که او هم بتانه امو آرزوها و خواسته های جامعه جهانی را داشته باشه و هم امو خواسته های جامعه افغانی ما را مرفوع بسازه. این خلاصه است که میتونیم جمع بندی بکنیم از صحبت های دوستا و از آرزوهای نیکشان.
خب دکتر صاحب، رمضان بشردوست، شما هم جمع بندی بکنین.
من فکر میکنم که ما بوده اولین است که باید منافقت سیاسی و بین المللی، رابط بین المللی روبرو هستیم، بخاطر که هم حکومت طالبان از گرسنگی و فقر مردم برای فشار بالای جامعه جهانی، نمیگویم بالای آمریکا چون جامعه جهانی امروز مساوی میشود با آمریکا تقریبا،
از فقر و بدبختی و گرسنگی و از اقتصادی مردم به عنوان وسیله فشار استفاده میکنه بالای آمریکایی‌ها که به رسمیت شناخته شده و هم آمریکایی‌ها از فقر و گرسنگی و وضع بد اقتصادی افغانستان به عنوان یک وسیله فشار بالای طالبان استفاده میکنن تا منافعی که دارن و خواستهای سیاسی عمده که دارن عملی شود. من به یقین هستم که مشکل افغانستان نه تنها امروز بلکه در طول تاریخش مشکلی این نیست که مردم چی میخواد، چون مردم ما متاسفانه در صحنه سیاسی به صورت خونسا و کسی به خواستهای مردم توجه ندارن و نمیکنن. چوکی و جیب معیارهای اساسی برای سیاستمداران کشور بوده و هست و من تصورم این است که در افغانستان مشکل اساسی است که حکومت، وزارت، ریاست همیشه به عنوان یک امتیاز، به عنوان یک دولت در نظر گرفته شده که باید تقسیم شود.
آقای طارق فرهادی، آقای بلال کریمی، دکتر سیب رمضان بشردوست، دکتر سیب سمیع‌الله پویا، از کلتان یک جان تشکر.